أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته. سخن ما در مسلک پنجمی بود که حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله در کتاب قاعده لازررشون بیان فرموده بودن. فقط یک نکته کوتاهی رو اشاره کنم. در تعبیری که من از کتاب ایشون عرض کردم، تعبیر ظاهراً اشتباه چاپیست که داره، و مع قوله علیه السلام لا ضرورت ولا ضرار ولا اضرار فی الاسلام، که خب نه دیگه، این بنده هم به تبع تعبیر چاپ ایشان دو سه بار تعبیر لا ضرورت کردم، در حالی که در مدرک و منبع اصلی که خود کتاب من لا یحضره الفقیه هست، در کتاب الفرائض باب و میراث اهل الملل، ایشون اونجا وقتی شروع میکنه همین عبارت هایی که من از کتاب آیت الله سیستانی حفظه الله خوندم، میرسه به اینجا که فاما المسلم فلأی جرم و عقوبت یحرم المیراث کیف و کیف صار الاسلام یزیده شرا مع قول النبی صلی الله علیه و آله الاسلام یزید و ولا ینقص و مع قوله صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا اضرار فی الاسلام. ضرر آوردن که بعدش هم میفرمایند فالاسلام یزید المسلم خیرا ولا یزیده شرا و مع قوله علیه السلام الاسلام یعلو ولا یعلا علیه و الکفار به منزلت الموتا لا یحجبون ولا یرثون، نه حجب میکنن در ارث که مانع ارث دیگری شوند و نه خودشون میتوانن چکار کنن، ارث ببرن. خب این رو خواستم تعبیر رو اصلاح کنم که در اینجا اشاره شد. خب این نکته تمام شد. در ادامه بحث به حمد الله ما وارد تنبیهات قاعده لازرر می شویم. این تنبیهات متعددن، بزرگان هم نوعاً متعرض این تنبیهات شدن و با سعه و زیغ بحثی متعرض و متذکر شدن. تنبیه اول عمده اشکالاتی است و تعدادی از اشکالاتی است که در بحث قضیه سمرت ابن جندب، که تعدادی از اشکالات در این قضیه است که مهمترین اشکال منطبق شدن قاعده لازرر است بر قضیه سمره. چند تا اشکاله، یکیش و عمدش منطبق شدن این قاعده بر قضیه سمره است. خب که این رو خدمتتون عرض شد که حضرت آیت الله خویی، اون استاد بزرگوار اساطین رحمت الله علی، در مصباح الاصول این موسوعه ای که ما داریم جلد 47 که بحث اصول عملیه و این هاست، ایشان در صفحه 616 تحت عنوان الجهت الثالثه وارد بحثش میشن. تعبیرشون اینه فانطباق قاعده نفی الضرر الا ما ذکر فی قصة سمرت ابن جندب فربما یقال به عدم انتباقها علی. قاعده لا ضرر بر قصه و قضیه سمره منطبق نمی شود. آیت الله سیستانی اصلا یک فصل سومی منعقد کردم تحت عنوان الفصل الثالث فی تنبیهات القاعده، صفحه 203 این کتابشون. دیگران هم همینجور متعرض انتباق شدن، صاحب کتاب العناوین، بزرگان دیگر، هر کی بحث قاعده لا ضرر رو نوشتن نوعا متعرض این مسئله شدن. خب چند نکته در اینجا به عنوان اشکال بیان شده. اشکال اول اینه که بابا اون چه که ضرر بوده در این قضیه سمرت ابن جندب نسبت به اون فرد انصاری این بوده که این سمره بدون اجازه وارد می شد، داخل می شد، می رفت به غیر استئذان. خب این ضرر بوده، خب باید جلوی این ضرر رو چیکار کرد؟ گرفت. اما بقاء و ازقه فی البستان فما کان یترتب علیه ضرر اصلا، اینکه این نخل این در اون باغ باشه، آخر باغم باشه که این بخواد بره سر بزنه، سر زدنش بله، اما اصل بودن که ضرر نبود. لذا جاداش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بفرماین که آقا جان شما حق سرزدن نداری یا حق سرزدن بدون استئذان نداری. نه اینکه بفرماین ما بگی درختتو بفروش چنین و چنان، آخرش که من نفروخ بگن بکن بنداز جلوش. اوجوری بود میگفتن آقا جان از این به بعد اگر بدون استئذان سر بزنی دستور میدم تو رو مثلا تعزیرت کنن. یه جوری جلو به اون ضرر رو میگرفتن. واضحه دیگه اشکال. این کبرا منطبق بر مورد نمیشود. فکیف یمکن الاستدلال بها فی غیر قاعده لا ضرر مورد خودش رو شامل نشد، تا چه برسه به موارد دیگر رو بعد شما میخواید چیکار کنید؟ استدلال کنید. این اشکال اول.
توی همین روایت مگه نداره پیامبر بهش فرمودن بدون اجازه نباید وارد نشو، بعد گفت درخت خودمه و یعنی موارد رو فرمودن دیگه، اینجا ریشه فساد رو کندن انداختن. یعنی بالاخره هر جور حساب کنید برمیگرده به این که او حق نداشته وارده باقو بند خدا
باشه. حالا عرض میکنم. خب این اشکال. آیت الله سیستانی به بیان دیگری اشکال رو مطرح میکنن به یک معنا. ایشون میفهمن اصلا چرا حضرت جلوشو گرفتن، اصلا چرا داخل شدن بدون استئذان رو جلوشو گرفتن. اشکالی که ما الان از کلام آیت الله خویی عرض کردیم این بود که داخل شدن بدون استئذان ضرر بود، چرا گفتن بکن؟ نه، ایشون یه مرحله قبل تر رو بیان میکنن. اصلا داخل شدن بدون استئذان چرا پیغمبر اکرم مانع شدن؟ اینو که یقین داریم مانع شدن دیگه، گفتن حق نداری بدون استئذان وارد بشی. یعنی میخوام بگم اشکال رو یه مرحله قبل تر برمیگردونیم الان طبق بیان آیت الله سیستانی. چرا؟ در حالی که خب هر کسی حق داره که سر بزنه به نخلش، هر انسانی درختی که دارد حق داره بره به درختش شکار کنه سر بزنه. ایشان میفرماین این اشکال از عبارت مرحوم شیخ صدوق در فقیه ظاهر میشه، لذا مرحوم شیخ صدوق سر جاش توی فقیه اینجوری جواب داده، فرموده لم یثبت حق الاستطراق. استطراق یعنی سر زدن، رفتن، تیه طریق کردن. لسمره اصلا، اصلا حقش ثابت نبوده. فکان دخول و سمره اضرارا محضا، چون حقی نداشته. چرا؟ ایشون وقتی اون خبر ابی عبیده حزاء رو نقل میکنه میگه ولیس هذا الحدیث بخلاف الحدیث الذي ذکرته فی اول الباب من قضاء رسول الله صلی الله علیه و آله فی رجل باء نخله و استثنا نخلتن فقضى له بالمدخل الیها والمخرج منها لان ذلك فی من اشترى النخله مع الطريق الیها و ثمره کانت له نخله ولم یکن له الممر الیها. شیخ صدوق چی میگن؟ میگن آقا ما قبلا یه روایت نقل کردیم که یک فردی نخلستانشو فروخته یک نخلشو نگه داشته، بعد پیغمبر اکرم فرمودن حق داری بری و بیای. خب این قضیه یه سماره که با وجود در نمیاد، اینم میخواست بره سر بزنه. شیخ صدوق جواب دادن میگن سماره اصلا از اول حق نداشت. چرا؟ چون او آقاهه که همه نخلستان رو فروخته الا یک نخل، حق رفت و آمد رو هم طریق رو هم برای خودش نگه داشته، اما ثمره طریق نداشته. جوابش واضحه دیگه. که او روایتی هم که ایشان میگه روایتی است که از اسماعیل ابن مسلم از امام صادق علیه السلام عن ابیه عن آبائه علیه السلام قال قضا رسول الله صلی الله علیه و آله فی رجل باء نخله و استثنا نخله فقضا له بالمدخل الیها و المخرج منها و مدا جرائدها. این حرفی که هست. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علی در مرآت، مرآت العقول پاسخ دادن و آیت الله سیستانی هم همین پاسخ رو اخذ میکنن، میگن که کما تنبه له العلامه المجلسی. نه، این جواب جواب تمامی نیست. چرا؟ چون ثمره هم علی الظاهر حق سرزدن و نخلش فی الجمله براش بوده و مشکل سر این بوده که بدون استئذان میرفته، بی حساب و کتاب میرفته، زن و بچه او ناراحت بودن، قاعده لا ضرر آمده این حق رو محدود کرده به گونه ای که ضرر به انصاری وارد نشود. چون قضیه ثمره ابن جندب این گونه است. حالا من الان یه اشاره بکنم که ایشون انصافا عرض کردم در اول در شاید 8 مورد میگن این قاعده آمده که یکیش قضیه ثمره. البته 4 موردش موردهایی که در کتب شیعه آمده، 4 موردش در کتب سنی، و اون 4 موردی که در کتب شیعه آمده مهمترینش همین قضیه ثمره ابن جندبه. حالا الان اونجا تعبیرشو دقت کنید. مورد دوم حدیث شفعه، مورد اول همین قضیه ثمره هست. نگاه کنید. بله، ایشون در الفصل الاول صفحه 11 میگن که این قضایا تبلغ ثمانیه قضایا، 8 قضیه میشه، که وردت فی مجموع کتب الفریقین، منها 3 قضایا وردت فی کتب الامامیه، واحده وردت در کتاب دعائم الاسلام قاضی نعمان مصری اسماعیلی که ایشون میگن خود مؤلف رو هم ما قبول نداریم، معتبر نیست، و 4 قضایا وردت فی کتب العامه، 8 قضیه میشه، و نحن نبحث عن الجميع مفصلا، انصافا مفصل بحث کردن. حالا اولیش قضیه ثمره ابن جندب مع رجل من الانصار و هی اشهر القضايا، که بعد الان عبارت رو که دقت کنید، بله میگه که ان ثمره ابن جندب کان له ازق فی هائت لرجل من الانصار و کان منزل الانصاری به باب البستان، جلو در بود، و کان یمر بهی الى نخلتهی ولا یستعزن. شاهد عرض بنده اینجاست که تصریح روایت امام باقر علیه السلام اینه فکلمه الانصاری ان یستعزن ازا جا فعبا سموره فلما تعبا جا الانصاری الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فشکا الیه و خبره الخبر فارسل رسول الله صلی الله علیه وسلم و خبره به قول الانصاری و ما شکا و قال این اردت الدخول فاستعزن فعبا فلما ابا ساومه حتی بلغ بهی من السمن ما شاء الله الى آخر. یعنی معلوم میشه که کان یمر بهی الى نخلته ولا یستعزن. بنده عرض میکنم به حضرت آیت الله سیستانی عرض میکنم که شما میفهمید ظاهرا حق استطراق داشته، مشکل بدون استعزان بوده. عرض میکنم نه، معلوم نیست، شاید این استعزانی که کرده یعنی نمی کرده اتفاقا استعزان برای اصل مرور هم بوده. یعنی این عدم الاستعزان دو اشکال داشته. یک اشکالش این بوده که تو حق نداری از اینجا رد بشی، ولی اگرم میخوای رد بشی من باید بهت اجازه بدم. این یک. دو، استعزان دوم به خاطر اینه که باز هر وقتم که من باید اصل رد شدن تو اجازه بدم باید اوقاتی باشه که من اجازه بدم، نه ممکنه زن و بچه‌ن مشکل داشته باشن. به تعبیر دیگر استعزانی که تو میکنی هم اصل ورود توست و هم زمان ورود. مثل اون چه که در عرف جامعه امروز ماست که الان اگر کسی یک خانه ای رو اجاره کند و با صاحب خانه، صاحب خانه به او شرط نکند که بعدن من هر وقت خواستم، هر وقت نظر زمان نه اصلشو، بتونم کسی رو بفرستم که بیاد داخل منزل رو ببیند، شما باید اجازه بدی. اگه شرط نکنه و شرط ضمنی معاهد و متعاهد بین افراد هم نباشد، بعدن صابخونه نمیتونه بدون اجازه این آقا بگی کسی بفرسته داخل منزل. پس اگر کسی بخواد بفرسته داخل منزل، هم اصل ورود به منزل رو باید استئذان کنه و هم زمان ورود رو. لذا بنده عرض میکنم این که داره به غیر استئذان و فلان و اینها و پیغمبر اکرم فرمودن بابا هر وقت میخوای بری استئذان کن، حقیر عرض میکنم این ظهور نداره در این که اصل آمد و شد رو حق داشته، زمانش رو حضرت گفتن استعظام کن. حضرت نگفتن که زمانش رو استعظام کن، گفتن وقتی خواستی بری استعظام کن، میتونه به اصل حقم بخوره. البته من نمیگم ظهور داره در این که اصل رفت آمد رو حق نداشته، اینو نمیگم، اما این که ظهور داره در این که اصل رفت آمد رو حقش رو داشته، فقط مشکل زمانی بوده، این رو من همراهی نمی کنم. روشن چی دارم عرض میکنم؟ خب پس لذا خدمتتون عرض شه، بعد جور در میاد اتفاقا عرض بنده مشکلی تولید نمی کنه. چرا؟ چون حضرت خب بهش فرمودن تو به فرض میگیم حق اصلشم نداشته، خب حق اصلشو نداشته، اول حضرت فرمودن اجازه بگیر، هم برای اصل رفت آمد هم برای زمانش. وقتی که طرف حاضر به هیچی نشد، اونجا فرمودن یالا چنین و چنان کنی. پس با برداشت حقیر در این حال این اشکال به استدلال و انطباق لازرر بر قضیه سماره وارد نمی شود. روشنه؟ این وجه اول اشکال. وجه دوم، آقا چرا پیغمبر اکرم به چه وجهی دستور دادن که نخله سموره قلع شود، کنده شود، در حالی که اشکال البته حالا جوابش واضحه ولی خب دیگه مطرح شده، در حالی که تصرف در مال غیر بدون اذن او شرعا جائز نیست. به تصرف در مال سموره دیگه از ریشه هم بکنین پرت کنین جلوش، این درخت خب میخشکه خراب میشه، بعد هم تصرف در مال غیره و در قواعد شرعیه مبرری برای این مطلب نداریم حتی قاعده لازرر. چرا؟ چون مفاد قاعده لا ضرر اگر صرف تحریم اضرار به غیر باشه که یکی از معانی بود دیگه که محققه بله شیخ الشریعه اصفهانی، اگر مجرد تحریم اضرار به غیر باشه خب این معناش چیه؟ میگیم آقا تو حق ورود نداری بعد از این بدون استئذان، درست شد؟ چرا؟ چون ورود بدون استئذان اضرار به این رجل انصاریه. خب ولی معناش که قلع نخله اونیست. اگرم مفادش نفی جعل حکم ضرریه طبق اون برداشته دیگه، ایشون میفرمایم که خب صرف بقاء نخله ای در ملک انصاری که ضرر بر انصاری نبوده تا اینکه حضرت بفرمایند که قطعش کن، اون چه که حکم ضرریه جواز استطراق اینه که هی بره و بیاد و سر بزنه و امثال اینها، حکم ضرری اینه. خب چه باید کرد؟ پس پیغمبر اکرم چرا این کار رو کردن؟ اگر اضرار به غیر جایز نیست بگفتن پس تو حق نداری از این بعد بری، اگر نفی حکم ضرریه برداشتش باز حکمی که زمین ساز ضرر به انصاریه چیه؟ سرزدن اوز بدون استعزاد، نه اصل وجود و بقاء اون نخله در بستان. این هم اشکال دوم. ایشون میفرماین که حالا ما بعدن وجه سوم اشکال رو که بگیم و جوابش بدیم اونجا جواب این هم بهتر میاد، اما فعلا اینو اشاره میکنیم که شاید حکم حاکم بوده، حکم ولایتی بوده از قبل پیغمبر اکرم به اعتباری که ایشون در امور عامه ولایت دارند. چرا؟ چون قلع وسیله اضرار مشکل و فتنه از کجا بوده؟ از وجود اون درخت در اون زمین. اگر قلع کنیم وسیله اضرار رو، این از امور عامه ایه که یتوقف علیها حفظ نظام، حفظ نظام اجتماعی زندگی بشر متوقف بر اوست و پیغمبر اکرم هم چون حافظ نظام هستن این رو چکار کردن؟ فرمودن ولو ولایت عامه بر اموال و انفس ندارن، ایشون تعبیرشون اینه، و ان لم تکن له ولایت عامه علی الاموال والانفس، اما ولایت در امور عامه حفظت للنظام دارن. خیلی فرق میکنه ولایت عامه در اموال انفس، ایشون میگن و ان لم تکن، اما حداقلش این مقدار که قدر متیقن هست ولایت در امور عامه که متصدی خاص ندارد حفظن لنظام، اینجا نظام اجتماعی زندگی بشر، درست شد یا نه؟ از این با حالا چرا؟ ایشون میگن ولو نداشته باشن، نه ای که ندارن، تعبیرشون اینه و لم تکن لهو، اگرچه نباشن. حالا آیا هست یا نیست؟ بحث دیگریه، بحث دیگریه، الان در اون مقام ما نیستیم. حالت بعد اشاره میکنن ایشون، منم واردش میشم. خب پس خلاصش جوابی که ایشون دادن، میگن اشکالی نداره، پیغمبر حق چنین دستوری براشون محفوظ بوده به اعتبار ولایتشون در امور عامه قضایی با توضیحی که دادن. بعد ایشون میفرمایند با این بیان ما اشکال در کلام محقق نائینی و من وافقه ظاهر می شود من تخریج هذا الامر علی الولایت العامت علی الاموال والانفس، که این بزرگواران مصباح الاصول و خود محقق نائینی که معلوم اینها آمدن گفتن که، و همچنین علامه خونساریشون می فرماین تقریرات درسشون که خود به اصطلاح علامه خونساری کتاب تقلیات محقق نائینیه و بعد آیه خویی و اینها هم که در مصباح الاصول اشاره کردن. ایشون میگن که این میگن از باب ولایت عامه رسول الله بر اموال و انفسه، درست شد یا نه؟ ایشون میفرماین آیت الله سیستانی میگن ما او رو انکار نمی کنیم، اون که معلومه که دارد، اما اون ولایت عامه بر اموال و انفس در امور و مواضعی است که حفظ نظام برش متوقف نیست. یعنی ولو حفظ نظام برش متوقف نیست، در این حال پیغمبر اکرم و ائمه هدات مهدیین علیه و علیهم السلام اون ولایت عامه رو چیه؟ دارن. انکار نمیخوان بکنن آیت الله سیستانی، بد برداشت نکنید، انکار نمیخوان بکنن ولایت عامه معصومین علیهم السلام رو بر اموال انفس، نه، میگن این دستور پیغمبر اکرم از باب ولایت عامه بر اموال انفس نیست، بلکه ولایت در امور عامه ایست که یتوقف علیها حفظ و نظام زندگی اجتماعی انسانها. حرفشون هم حرف خوبی است. یعنی به تعبیر دیگر ایشون میخوان بگن نیاز به ورود به اون محدوده از ولایت برای اثبات جواز، برای تو فهمه، حالا جواز که چه عرض کنم، ما کوچکتر از اونیم که بخوام بگیم که پیغمبر اکرم یک کار جایز بوده یا نبوده. بسم الله الرحمن الرحیم، فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. در روایت داریم حضرت میفرماین که همین مقدار که طرف بگه الله صنع خلاف الذی صنع، به خدا یا پیغمبر و اینها چرا خلاف این چیزی کردن انجام ندادن، و به ذالکه یکونو مشرکین. بعد ثم تلا هذه الآیه، حضرت این آیه رو خوندن، ما که ابدا ابدا ابدا، ولی برای فهم خودمون داریم سوال میکنیم، و الا جایی برای این سوال در فعل رسول مکرم اسلام و ائمه هدات مهدیین نیست. امیر مؤمنانی که شاخص حق است، علی مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار، یدور الحق حیث ما دار علی علیه السلام. اشخاصی که معصوم مطلقن، اشخاصی که با اون علم الکتاب و علم اولین و آخرین و همه اینها رو که حساب کنید، اصلا جایی برای این سوال باقی نمیمونه. لذا اگر هم سواله، حقیر عرضم اینه العیاذ بالله، من هیچ وقت تعبیر به اشکال نمی کنم، تعبیر میکنم به سوال برای فهم خودمون. لذا حالا اما اون چی که حضرت آیت الله سیستانی فرمودن به نظرم حرف قشنگیه. لذا ایشون میفرماین که اون مواضعی که لا یتوقف علیها حفظ النظام و هی المسمات بالولایت العامه، اصلا نیازی نداریم محقق نائینی مرحوم آیت الله خویی، ما نیازی نداریم به اونجا متوسل بشیم برای این که بگیم پیغمبر اکرم چرا اینجا تعبیر فرمودن که شما بکن. و البته باز یک دفعه دخل کنم، این بیاناتی که عرض کردم، گفتم ما اصلا چنین تعبیری نمی کنیم و حق چنین تعبیری نداریم، این بزرگان و فهول اینها هم چنین تعبیری ندارن، خدای نکرده این برداشت سوء نشه، این بزرگان کمال ادب و کمال ایمان رو و اخلاص رو دارن، ما هم از همین ها یاد گرفتیم و از تعبیر همین بزرگانی که عرض کردم مثل محقق نائینی و مرحوم آیت الله خویی و حضرت آیت الله سیستانی و اینها داریم استفاده می کنیم. و اما الولایه فی ما یتوقف علیه حفظ النظام فهی المسمات بالولایه فی الامور العامه الثابته للفقیه المتصدی للامور العامه المنتخب من قبل الفقها. خب پس این اشکال که نه، یعنی این وجه دوم سوال، ولو آیت الله سیستانی میگن ولکنها وقعت موردن للاشکال من عدت وجوه، ولی مرادشون از کلمه اشکال همین عرضیه که من داشتم. خب این هم سوال، حالا من تعبیر میکنم به سوال دوم. و اما سوال سوم که اهم وجوه و سوالات در قضیه سمرت ابن جندب هست، انشاءالله برای جلسه بعد. ولله الحمد.